بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. بحث ما حکمرانی در قرآن هست، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله و در ذیل حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله وارد بحث حکمرانی قانونی و نیز همزمان قانون حکمرانی با رویکرد جامعه سازی شدیم. با توجه به اینکه فلسفه قانون و قانونگذاری این هست که جامعه رو بسازیم و همینطور دولت سازی کنیم، تمدن سازی کنیم. جامعه سازی هم خودش ابعاد مختلفی داره. بحث ساختن نهاد خانواده هست به عنوان سلول اصلی جامعه اسلامی. از این منظر داشتیم مباحثی رو مطرح می‌کردیم و چون قانون در قرآن کریم و در سیره نبوی، در حکمرانی نبوی تمایزات جدی داره با اونچه که امروز در دنیا با عنوان قانون ازش یاد میشه، تلاش من این هست که اون الگوی حاکم بر بحث حکمرانی قانونی رو هم ما بتونیم از آیات قرآن کریم، البته با توجه به خود سیره نبوی صلی الله علیه و آله، استخراج کنیم و استنباط بکنیم و با دوستان این رو به گفتگو بگذاریم. داشتیم از سوره بقره این بحث رو استفاده می کردیم. عرض کردم که سوره بقره رو من در تأملی که داشتم به 5 فصل و 1 مقدمه و 1 جنبندی تقسیم کردم. این تقسیم به این صورت هست: مقدمه از آیات 1 تا 29 رو در بر میگیره. در این مقدمه پرسشی که بهش خدای متعال پاسخ میده اینه که چه کسی میتونه از قرآن استفاده بکنه؟ مخاطب قرآن کیه؟ بهره بردار از قرآن کیه؟ و مردم تقسیم میشن به 3 گروه: متقین، کافرین و منافقین، که در عمل، البته در خود آیات همین رو خدای متعال نشون میده که برگشت منافقین هم به کافرین هست. لذا عملا میتونیم بگیم یک تقسیم دوگانه ای شکل میگیره: متقین و مؤمنین و کافرین که منافقین هم جزشون باشن. خب در آغاز این سوره خدای متعال می‌فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کتاب با عظمت مایه هدایت هست و راهنمایی است برای متقین، کسانی که بخواهند از گوهر وجودی خودشون حفاظت بکنند، اون خود الهی خودشون رو حفاظت بکنند و تحت کنترل بیارن توسط این خود الهی اون خود حیوانی رو و اون خود شیطانی رو. بعد همه انسان‌ها رو دعوت می‌کنه در آیه 21 که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه پاسخ این پرسش هست که راه با تقوا شدن چیست؟ ما می‌خوایم با تقوا باشیم. راه با تقوا شدن چیست؟ می‌فرماید راه با تقوا شدن عبادته. اینکه در زمین وجود خودتون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنید. یعنی بشید برپادارنده فرامین خدا در روی زمین. از جمله بر پادارنده قانون خدا در روی زمین. خب مغز عبادت چیست؟ مغز عبادت معرفت و اطاعت، یعنی ما خدا رو بشناسیم، موحد بشیم و فقط از او اطاعت بکنیم. اگر از رسول الله صلی الله علیه و آله و دیگر رهبران الهی هم اطاعت میکنیم، برای این هست که خدای متعال فرموده که از اونها اطاعت بکنید. خب بعد از این مقدمه وارد فصل اول میشیم. در فصل اول بحث تصمیم خدا بر جعل خلیفه در زمین هست، آیات 30 تا 39. اینجا باز دوباره ما با دو گروه مواجه میشیم، یک طرف فرشتگان هست، یک طرف ابلیس. یک طرف انسان است که یسفک الدماء و یفسد فی الارض، و یک طرف همون انسانیه که خدای متعال در نظر داره و به فرشتگان میگه که من چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید، و با اون تعلیم اسماء به آدم این رو به نمایش میگذاره. اینکه همه انسان‌ها مفسد و خونریز نیستند، بلکه انسان‌هایی فساد می‌کنند و خونریزی می‌کنند که شیطان و ابلیس می‌تونه بر اونها غلبه بکنه، خود غیر الهی اونها غلبه بکنه بر خود الهیشون، یعنی همون کافرین و منافقین که در بخش مقدمه گفته شد. اما اون انسان‌هایی که جز متقین هستند، خدا رو عبادت می‌کنند، به خدا معرفت دارند، خدا رو اطاعت می‌کنند، اونها نه، اونها میشن انسان‌های الهی. اونها خلافت رو، خلافت و جانشینی خدا در زمین رو در وجود خودشون به فعلیت می‌رسانند. این در فصل اول هست که فرشتگان میشن کمککار انسان‌های متقی و ابلیس میشه رفیق انسان‌هایی که از او اطاعت بکنن. در فصل دوم خب بعد برای آدم و حوا و ماجراها اتفاق میفته، نشون میده که بله انسان موجود مختاریه، ممکنه دچار لغزش بشه، اگر هم دچار لغزش شد میتونه توبه بکنه و با توبه دوباره به خدا برگرده، برخلاف ابلیس که اهل توبه نبود و تا آخر هم سر اون حرفی که زده بود و استکباری که ورزیده بود موند، چنان که برخی از انسان‌ها هم همین گونه هستند، یعنی دست از کفر بر نمی‌دارند، دست از نفاق بر نمی‌دارند، و اینها کسانی هستند که به ساختن جهنم مشغولند. در فصل دوم کارنامه بنی اسرائیل در جانشینی خدا مطرح میشه و آیات 40 تا 123 این بحث رو پوشش داد. ما اینجا باز دو فاز از توجه بنی اسرائیل رو داریم به قانون الهی. فاز اول این هست که میان به حضرت موسی ایمان میارن، در برابر فرعون میایستن، فرعون ساقط میشه با تلاش حضرت موسی و نصرت الهی. آیات خیلی روشن هست که این سقوط، یعنی سقوط فرعون توسط حضرت موسی با نصرت الهی بوده و بنی اسرائیل در سقوط فرعون نقش مهم و مؤثری نداشتند. حالا در سوره های دیگه همین بحث البته از ابعاد دیگری تبیین شده. و بعد از نجات از دست فرعون نشون میده که اینها خودشون دوباره دو گروه میشن، کسانی که از حضرت موسی تبعیت میکنن و اکثریتی که تبعیت نمیکنن، اون میثاقهایی رو که خدا باشون بسته عمل نمیکنن بهش و در نتیجه قانون خدا اجرا نمیشه و بنی اسرائیل گرفتار ذلت میشن. یعنی ما یک سو شاکران، مؤمنان حقیقی و آخرتگرایان رو داریم و یک سو غافلان، بهانه‌گیران و دنیاگرایان رو داریم. و پس همون ماجرای حضرت آدم و حوا اینجا هم تکرار میشه، همون دو نوع انسان رو اینجا هم ما داریم و دو نوع جامعه سازی رو و دو نوع فرد سازی رو. فصل سوم کارنامه حضرت ابراهیم سلام الله علیه در خلافت و امامت هست، آیات 124 تا 141. خب در جلسه گذشته هم ما تا اینجا البته رسیده بودیم و من امروز چون دو جلسه ای فاصله شده بود یه خلاصه ای رو دوباره خدمتون عرض کردم. در بحث حضرت ابراهیم که به دنبال فصل آسیب شناسی بنی اسرائیل آمده و البته عرض کردیم اینها همه تجاربی هست که توسط خدای متعال برای مسلمون ها بیان میشه تا مسلمون ها در جامعه سازی خودشون و دولت سازی خودشون و در رابطه خودشون با رسول الله صلی الله علیه و آله گرفتار این آسیب ها نشند. لذا گاهی هم در آیات تذکر داده میشه که شما مثل پیروان حضرت موسی نباشید که از پیامبر خودشون اطاعت نمی کردند، بهانه گیری می کردند، یه خواسته هایی از او داشتن که خواسته های نامعقولی بود که البته آیاتش در این سوره هست و حتما ملاحظه فرمودید. در فصل سوم مسئله که مطرح میشه اینه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان یک امام مطرح میشه، به عنوان کسی مطرح میشه که تسلیم خدا بود، امتحانات و ابتلاعات رو به خوبی پشت سر گذاشت. یعنی هر جا سر دوراهی قرار گرفت از اختیار خودش به نحو احسن استفاده کرد، حتی در امتحان قربانی کردن فرزند سربلند بیرون آمد، نشون داد که تسلیم خداست، هم خودش تسلیم خداست و هم فرزندش حضرت اسماعیل سلام الله علیه تسلیم خداست. خب آیه آمد و طبق این نقل کلام ما در قرآن داریم به حضرت ابراهیم وحی میشه که انی جاعل و کل الناس اماما، تو الان این شأنیت رو پیدا کردی که امام بشی، امام مردم بشی. انی جاعل و کل الناس اماما، ببینید نه فقط للمتقین، نه فقط للمؤمنین، للناس. چنان که خانه ای که او بنا کرده یعنی کعبه اول بیت وضع للناس هست، امن هست برای همه مردمان. خب اینجا یک نکته ای رو من باید تذکر بدم که ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در این سوره بیان شده و البته در سوره های دیگر یک تفاوت‌های جدی داره با ابراهیمی که در تورات از او یاد شده. ابراهیمی که در تورات آمده بت شکن نیست، یعنی اون صحنه بت شکنی حضرت ابراهیم اونجا برجسته نشده. صحنه‌ای که نمرودیان حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو در آتش میندازن هم در تورات نیامده، این صحنه ها نیامده. از اون طرف ابراهیم به عنوان امام مطرح نشده، بلکه ابراهیم به عنوان یک فرمان روا مطرح شده، به عنوان یک حاکم مطرح شده. خب در حالی که در رویکرد قرآنی ابراهیم به عنوان اسوه مطرح میشه، البته در این سوره نیست، در سوره ممتحنه هست، اونجا اسوه مطرح شده و اینجا امام مطرح میشه. امام خب شخصیتیه که میخواد فردسازی کنه و جامعه سازی بکنه و اصلا جامعه سازی میکنه تا جامعه بشه کارخانه انسان سازی. یعنی امام انسان سازی میکند ولی با کارخانه جامعه. یعنی اصل فلسفه جامعه سازی دینی اینه که یک فضای به وجود بیاد، یک جوی به وجود بیاد، همه در مسیر صراط مستقیم در حرکت هستند، فضا و زمینه مناسب هست برای اینکه هر فردی که وارد این جامعه میشه یا در این جامعه به دنیا میاد او هم انسان الهی و موحدی باشه. خب یک نکته بسیار مهمی که در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرح میشه اینه که وقتی خدای متعال میگه انی جاعلک للناس اماما، بلا فاصله حضرت ابراهیم سلام الله علیه میگه که سوال میکنه که و من ذریتی، یعنی این امامت که البته در امامت حکومت هم هست، در امامت حکومت هم هست، منتها حکومت ذیل امامت تعریف میشه. پاسخ میده خدای متعال که لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه. خب سوال، آیا مگر فرزندان حضرت ابراهیم در کارنامه‌شون ظلم بوده؟ خیر. به نظر میرسه که پاسخ به ادوار و قرون اشاره میکنه، یعنی در طول آنچه که از این پس بیاد اگر در ذریه تو هم کسی باشه که به ظلم دست بزنه، عهد من به او نمیرسه. پس یک مسئله مهمی اینجا پیش میاد و اون اینه که عهد خدا و رابطه خدا با کسانی که اهل ظلم نباشن، اینها میتونن موحد باشن، اینها میتونن در گروه متقین قرار بگیرن، اینها میتونن امام بشن، اینها میتونن حاکم بشن. خب بعد این اتفاق افتاده، یعنی دقیقا این اتفاق افتاده در ذریه حضرت ابراهیم سلام الله علیه از طریق حضرت اسحاق که رسید به یعقوب و بعد به 12 فرزند یعقوب و بعد همطور ادامه پیدا کرد حضرت یوسف و دیگران تا برسه به حضرت موسی و سلیمان و داوود و این موارد اینجوری تا بیاد به حضرت عیسی سلام الله علیه. در سوره بقره گزارشاتی از بنی اسرائیل داده شد که اینها گرفتار ظلم شدند، هم ظلم به خودشون هم ظلم به دیگران، ولذا اون فضلتکم علی العالمین مال این بود که اینها پرچمدار خلافت باشن، پرچمدار امامت باشن. وقتی که گرفتار ظلم شدن، گرفتار تحریف شدن، گرفتار کتمان شدن، کتمان حق، به سمت باطل رفتن، البته همه جا قرآن کریم تاکید میکنه که عده‌ای از بنی اسرائیل چنین شدن، یه عده‌ای هم بودن که اینها انسانهای امینی بودن. این خلافت و امامت منتقل میشه به ذریه حضرت ابراهیم سلام الله علیه از طریق حضرت اسماعیل، یعنی به رسول الله صلی الله علیه و آله منتقل میشه. و اینجا نزاع، یک نزاع جدی شکل میگیره میان بنی اسرائیل معاصر رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله و مسلمان ها. مهمترین اشکالی هم که اونا میگیرن اینه که چرا این نبوت در میان ما نبوده، چرا خدا کسی رو از میان ما بر نگزیده، چرا خدا با ما صحبت نکرده و نمی کنه. و به رسول الله صلی الله علیه و آله طبق آیات مطرح شده در سوره بقره می گفتن که ما فقط به وحی که بر خودمون نازل شده باشه ایمان میاریم و موارد دیگری که حالا من در بحث درس گفتارهای سوره بقره که خوشبختانه همشونم بارگذاری شده و منتشر شده در شبکه اجتماعی صوتشون، اونجا اینها رو به تفصیل و یکی یکی بحث کردم. خب در فصل سوم پس مطلبی که هست اینه که به مسلمان‌ها گفته میشه که ابراهیم نه یهودی بوده نه مسیحی بوده، ابراهیم موحد بود، مسلم بود، تسلیم خدا بود، حنیف بود، طرفدار حق بود، و شما ای بنی اسرائیل، شما ای مشرکان، شما ای مردم، همه تأسی کنید به حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ابراهیمی بشید. خب ابراهیم زمان کیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله. رسول الله آمده کعبه رو احیا کرده، قبله مسلمان ها و مردم دیگه میشه کعبه. گفتیم یک نمادیه از این که پرچم از دست بنی اسرائیل گرفته شده و در اختیار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مسلمان ها قرار گرفته. این رو با تدبر در آیه و من ذریتی کشف کردیم و البته آیات دیگه، چون این چیزی که خدای متعال نفی کرد بعدن بنی اسرائیل سعی کردن اون رو تثبیت بکنن. یعنی خدای متعال فرمود که انی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو ای ابراهیم امام قرار دادم برای مردم. چرا؟ چون از امتحانات الهی سربلند بیرون آمدی، نشون دادی که تسلیم خدایی، نشون دادی که خدا رو از فرزندان خودت بیشتر دوست داری، حاضر شدی به خاطر رؤیایی که دیدی فرزند خودت رو در راه خدا قربانی بکنی. و البته خدا که نمیخواست تو فرزندت رو قربانی بکنی، خدا احتیاج به این کار نداشت، ولی میخواست تو رو امتحان بکنه. تو از این امتحان سربلند بیرون آمدی. خب ابراهیم که مرتب برای فرزندان خودش و نسل خودش و مؤمنین دعا میکرد، از خدای متعال سوال میکنه که قد ببینه ذریه او همین صلاحیت رو دارن. خدای متعال پاسخ نژادی نمیده، پاسخ ذریه ای نمیده، پاسخ به قول امروزی ها ناسیونالیستی نمیده، پاسخ ملی گرایانه نمیده. پاسخ خدای متعال اینه که لا ینالو عهدی الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد. فرزندان تو و ذریه تو و نسل تو هم اگر گرفتار ظلم بشن، نخیر، این عهد بهشون داده نمیشه. در حالی که بنی اسرائیل دقیقاً شدن نژادگرا، یعنی بحث رو نبردند روی عدل و ظلم، بلکه بحث رو آوردن روی نژاد بنی اسرائیل، فرد هست یا نه، و اینکه دین یهود و دین حضرت موسی فقط مخصوص بنی اسرائیله. خب این چه نسبتی داره با اون چه که از حضرت ابراهیم خدای متعال برای ما نقل میکنه؟ هیچ نسبتی نداره که بماند، بلکه در تضاد با او هست. در روی کرده ابراهیمی، حکومت‌های وراثتی و قانون‌هایی که بخواد وراثت رو نهادینه بکنه، ناسیونالیزم رو نهادینه بکنه، نژادگرایی رو نهادینه بکنه، محکومه، مطروده. روی کرده حضرت ابراهیم سلام الله علیه به تبع اون چه خدای سبحان فرموده است، روی کرده مبتنی بر عدل و ظلمه. ظالمان نمیتوانند در رأس امور جامعه قرار بگیرند. ظالمان از نظر قانون تشریعی خدا نمیتونند کارگزاران یک جامعه توحیدی باشند. این امکانش وجود نداره. پس یک قانون بسیار محکمی در سطح قانون حکمرانی، نه حکمرانی قانون، در سطح قانون حکمرانی اینجا تأسیس میشه و اون اینه که حکمرانان ظالم نباید باشن، نه به خودشون میتونن ظلم کنن، اگه به خودشون ظلم کردن حذف میشن، اگر به مردم ظلم کردن حذف، ولو در این سمت هم باشن حذف میشن، اگه سابقش هم دارن که نمیشود دیگه. خب و بعدها مسلمان ها با همین ها داشتن کار میکردن. البته سیستم هایی که راه افتاد، اینا تلاش میکردن که در مقابل خط اهل بیت علیهم السلام این گونه آیات رو به فراموشی بسپرن. ببینید وقتی بنی عباس به قدرت رسیدن، دوباره استدلال هایی که میکنند برای جانشینی عباس عموی پیامبر از جانب حضرت رسول صلی الله علیه و آله، یه استدلال کاملا وراثتی و نژادی، یعنی چون حضرت فرزند نداشته، فرزند پسر نداشته، برای به اصطلاح برادرم نداشته، یه عمو، یه دونه عموی زنده داشته به نام عباس، پس این میرسیده به او. منصور میگه که من حقم، الان امروز حقمون بهمون رسید. در حالی که از نظر قرآن استدلال وراثتی ممنوعه. بعد شما بیای بگی من ظالم نیستم، من عادل هستم، من امین هستم، من موحد هستم، من متقی هستم، من مسلم هستم، تسلیم خدا هستم. این جور اوصاف باید بیاد وسط. خب اگر در عرصه قانون حکمرانی این مطلب تثبیت بشه، در عرصه حکمرانی قانونی هم به طریق اولا این تثبیت میشه. پس یک شبکه اینجا شکل میگیره. این قانون فقط صرفاً یه سری باید و نباید نیست، بلکه این قانون از توحید باید تغذیه بشه و تجلی توحید باید باشه. توحید نظری خودش رو در توحید عملی نشون میده. اگه کسی واقعاً موحده، باید در عرصه اخلاق و در عرصه عمل و رفتار و فقه هم موحد باشه و توحیدی باشه. اینه که هم تقوا هم توحید در هر سلایه وجودی انسان جاری هست. یعنی ما تقوای در باورها داریم، تقوای در بینش داریم به اصطلاح، و توحید رو در عرصه باورها داریم. تقوا در عرصه اخلاق داریم، بحث تقدیم فضائل بر رذایل. توحید در عرصه اخلاق هم اگر بیاد متجلی بشه، فضائل رو بر رذایل مقدم میکنه دیگه. یعنی از انسان خواسته شده که متصف بشه به ما حسنای الهی تا جایی که براش مقدوره. تشبه به خالق پیدا بکنه در این اوصافی که خدا دوست داره که انسانها اینها رو در وجود خودشون ایجاد بکنن. انسان هم حکیم باشه، عادل باشه، رحمت و رحیمیت داشته باشه، اهل عفو باشه، اهل گذشت باشه، اهل حکمت باشه، اهل شجاعت باشه و و و الی آخر. خب عرض کردیم اولین مطلبی که بعد از این ذکر میشه به عنوان نماد تثبیت خلافت و امامت، چون کسی که بشه خلیفه خدا در زمین، این استعداد رو در خودش به فعلیت برسونه، شایسته مقام امامت میشه، چون از ظلم فاصله گرفته، از فساد و سفک دماء فاصله گرفته، بلکه با طاغوت ها مبارزه میکنه، یعنی با کسانی که اهل فساد و سفک دماء هستند. اولین نشانش تغییر قبله هست که در فصل چهارم، یعنی آیات 142 تا 152 بیان میشه. پس تغییر قبله سمت کعبه تثبیت خلافت و امامت در رسول الله و نشون میده که این رسول الله که تداوم بخش سنت حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست، نه بنی اسرائیل معاصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. فصل پنجم دیگه یک سره به بحث جامعه سازی اسلامی وجود میپردازه و قوانینی که در این عرصه باید رعایت بشه. البته باز تاکید میکنم که این قانون ممزوج هست با توحید. ولی در جامعه اسلامی اگر توحید تضعیف بشه، قانون توحیدی و قانون خدا هم تضعیف میشه. انسان هر مقدار موحدتر، هر مقدار از شرک دورتر، همون مقدار قانونمندتره. قانون البته عادلانه منظورمون هست دیگه. حتی قوانین رو بررسی میکنه، اگر عادلانه نباشن اصلاح میکنه، تغییر میده. البته خب در قرآن کریم جاهایی که احتمال نزاع بوده، قوانین خیلی ریز و جزئی بیان شده. مثلا آیه دین که طولانی ترین آیه در قرآن کریم هست. اما جاهایی که احتمال نزاع و درگیری و اختلاف نبوده، کلیتش در قرآن بیان شده، جزئیاتش به حضرت رسول صلی الله علیه و آله سپرده شده. مثلا بحث نماز، مثل بحث روزه، مثل بحث زکات، مثل بحث حج، اینها کلیتش در قرآن کریم بیان شده، اما جزئیاتش توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیان شده. آیات مربوط به جامعه سازی اسلامی که مبتنی بر قانون تشریعی خدای متعال هست، از آیه 143 یا 142 شروع، ببخشید، از آیه 153 شروع میشه تا پایان سوره مبارکه بقره. دو آیه مونده به پایان سوره مبارکه بقره، چون دو آیه پایانی جنبندی سوره بقره هست که برمیگرده دوباره به اون چه که در اول سوره مطرح شده بود، یعنی تا آیه 284 از 153 تا 284 این بحث حکمرانی قانونی اینجا مطرح میشه که من ذیل جامعه سازی اسلامی این رو فصل بندی کردم. دو آیه پایانی هم که آیات مربوط به جنبندی کل این سوره هست. حالا آیات 153 تا 284 رو من بعضی از آیاتش رو میخونم و مرور میکنیم. اگر در محضر قرآن کریم هستید، شما هم میتونید قرآن رو باز کنید و این آیاتی رو که میگم مورد توجه قرار بدید. خود آیه 53 به این شکل هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا. دید خطاب‌های قرآن متنوع دیگه، حالا این خودش بعد جداگانه بحث بشه. گاهی میگه یا ایها الناس، گاهی میگه یا ایها النبی، خطاب‌ها مختلف. وقتی داره میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای مؤمنان، من با شما دارم صحبت میکنم. از اینجا به بعد تا پایان سوره بقره ما یا ایها الذین آمنوا رو داریم در خطاب‌ها. وقتی میگه مثلا یا بنی اسرائیل، خب خطاب معلومه، خطاب اصلی اونجا به بنی اسرائیل، البته نه اینکه ما مخاطب اون آیات نیستیم. چرا؟ ما باید از اون آیات عبرت بگیریم، یعنی نگاه بکنیم که خدای متعال به بنی اسرائیل چگونه داره نگاه میکنه، جامعه سازی بنی اسرائیل رو چگونه مورد آسیب شناسی قرار داده، میگه اشکال کارشون چی بود، نقطه قوتشون چی بود، تا بعد ما هم در جامعه سازی خودمون این رو پیاده بکنیم. می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما مؤمن شدید، ایمان آوردید، پذیرفتید، خودتون آمدید مسلمان شدید، با حضرت رسول بیعت کردید، گفتید ما می‌خواهیم که جزء مؤمنان باشیم، استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. می‌خواهید که در برابر دیگران جامعه سازی خودتون رو داشته باشید، جامعه خودتون رو داشته باشید، باید از دو چیز کمک بگیرید: استعینوا بالصبر و الصلاة. این آیه، یعنی این بحث استعینوا بالصبر و الصلاة که اینجا مطرح شده، جزء آیاتی هم هست که حضرت موسی سلام الله علیه به بنی اسرائیل میگه. ملاحظه بفرمایید آیه 45 همین سوره بقره رو که در بحث بنی اسرائیل آمده، همون آغاز مطرح شدن بحث بنی اسرائیل هم هست، چون گفتیم بحث بنی اسرائیل از آیه 40 شروع میشه. حالا آیه 45 اینه: واستعینوا بالصبر والصلاة. پس ببینید این اصول مشترکه. هر جا نبی آمده و این نبی خواسته جامعه سازی بکنه، به مردم خودش میگه که اگه شما ایمان آوردید، استعینوا بالصبر والصلاة. در سوره هم چی گفتیم؟ در سوره هم میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را اطاعت میکنیم. عبادت، اطاعت درش نهفته هست، چون که معرفت هم درش نهفته هست. وقتی که فقط خدا رو عبادت میکنیم، خب فقط باید از خدا استعانت بجوییم دیگه. حالا اینجا راه استعانت رو به ما میگه: استعینوا بالصبر والصلاه. گام اول در استعانت از خدا اینه که ما اهل صبر باشیم، یعنی اهل استقامت، اهل مقاومت باشیم. استقم کما امرت و من تاب معک. خب در برابر چی باید استقامت بکنیم؟ هم در برابر تهدیدات درونی، در برابر وسوسه های درونی، هر وسوسه ای که در درون ما آغاز میشه تا ما رو از عبادت خدا دور کنه، از اطاعت خدا دور کنه، از قرآن دور کنه، از رسول الله دور کنه، از اهل بیت علیه السلام دور کنه، و نیز هر تهدید بیرونی که متوجه جامعه اسلامی و دولت اسلامی میشه، که حالا تو مدینه حضرت داره دولت رو شکل میده، جامعه اسلامی رو شکل میده، داره تمایزات جامعه اسلامی و جامعه سازی اسلامی از دیگر جوامع مشخص میشه. حالا این البته بعد مفصل بهش بپردازیم. جامعه سازی اسلامی متکی به توحیده. متکی به توحید اگر شد میشه متکی به صبر و صلات. صلات چیه؟ صلات یعنی تو یه لحظه روی خودت رو از خدا بر نگردون ها. تعینو به صبر و صلات. البته تجلی صلات در همین نمازهاییه که ما میخوانیم، چه واجب چه مستحب، ولی اصل معنای صلات یعنی اینکه روی ما به سمت خدا باشه، ما بیاد خدا باشیم. اتفاقا آیه بعدی هم در همین آیه قبلی، عذر میخوام، آیه قبلی یعنی آیه 152 این بود که فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. خب یک تفاوتی وجود داره بین آیه 45 با آیه 153. هر دو آیه استعینوا بالصبر والصلاه رو دارند. آیه 45 واستعینوا بالصبر والصلاه اینجور پایان پیدا کرده، گفته و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انها رو برگردوندن به صلات، یعنی صلات لکبیرتون، خیلی کار سخت و دشوار و بزرگی پیش چشم افراد جلوه میکنه، یعنی فکر میکنن خیلی کار شاقیه که بخوان حالا نماز بخونن، همیشه یاد خدا باشن، روی کرتشون به خدا باشه. چرا؟ چون در بحث بنی اسرائیل میگه که اینها روی کرد دنیویشون غلبه داشت. بعد میفرماید الا علی الخاشعین، فقط بر افراد خاشع، افراد خاکی، افراد متواضع، کسانی که خشیت خدا رو در دل دارن، از خدا حساب میبرن، خدا رو بهش معرفت پیدا کردن، میدونن چه عظمتی داره و چقدر مهمه که انسان خودش رو به خدا نزدیک بکنه به لحاظ وجودی، چون قرب ارتقاء وجودیه دیگه. اما در اینجا که خطابش به بنی اسرائیل نیست دیگه، اینجا خطابش به مؤمنان و مسلمانان هست، میفرماید این آیه اینطور تمام شده، میفرماید ان الله مع الصابرین، یعنی اینجا صبر برجسته شد، اونجا صلات برجسته شد. چرا؟ خب این توسط مفسران بحث شده، پاسخهای متفاوتی هم گرفته شده، ولی یه نکته ای که برای بحث ما مناسبتر هست و رأییه که بعضی از مفسران صادر کردن اینه که جامعه اسلامی در توجه به خدا، این مؤمنانی که دوروبر رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، مسئله صلات و نماز و روی کرده به خدا براشون حل شده بود، اما ضعفشون و لغزششون بیشتر در اون استقامت بود. ببینید خیلی جالبه، یعنی یک کسی ممکنه تو نماز راه افتاده باشه دیگه، براش سوالی نباشه، ابهامی نباشه، اما در بحث استقامت در برابر دشمن اونجا ضعف داشته باشه. ولی در مورد بنی اسرائیل میگه مسئله اصلا هنوز نرسید به قسمت صبر، مسئله تو خود صلات گیر کرده بود. اصلا اینا هنوز یاد نگرفته بودن که توجه به خدا بکنن. پس اول این نکته دومه که حالا بگم، گام اول صلات. شما در بحث صلات باید تکلیف خودتون رو حل کنید، شما فی سبیل الله کار میکنید یا نه، روی کردتون به خدا هست یا به دنیا. شما خداگرا شدید، آخرتگرا شدید، دنیا رو مقدمه یا آخرت میدانید یا نه، در انسان روح رو اصل میدانید یا بدن رو. بدن رو باید مرکب روح بدانید و برای روح کار بکنید، تقویت روحتون باید مهم باشه. اگر به بدن میرسید برای اینه که بتونه به روح شما خدمت بکنه، برای اینه که روح ارتقا پیدا بکنه. پس یک مسئله دوم هم اینه که قدم اول صلات، قدم دوم صبره. بنی اسرائیل تو همون صلاتش مونده بودن، لذا اصلا در بحث صبر میبینید که کارنامه موفقی ندارن. مسلمان ها بحث صلاتش رو انجام داده بودن، بحث صبرش رو مشکل داشتن. لذا فرمود ان الله مع الصابرین. خب بلا فاصله بعد از این بحث جهاد میاد. چقدر با صبر هم مرتبطه، چقدر بحث شما جامعه اسلامی تشکیل میدید باید از جامعه اسلامی حفاظت بکنید دیگه. قانون دفاع داره، قانون جنگ و صلح داره، قانون نظامی داره. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ببینید لمن یقتل فی سبیل الله، یعنی شما مسلمان ها قتالتون باید در راه خدا باشه، نه برای کسب غنیمت، نه برای کسب افتخارات قومی و قبیله ای، نه برای کشورگشایی. اقدام جهادی شما فی سبیل الله، به شما حمله میکنن، شما با نیت الهی تقرب به خدا دفاع کنید از خودتون. بعد میفرماید که ماجراها برای شما پیش خواهد آمد، باید خیلی قوی باشید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. حساب ببینید، بحث میگیم که مثلا طرف به فلان سمت گمارده شد، اختلاس کرد، به فلان سمت منصوب شد، پارتی بازی کرد، قانون رو دور زد. چرا؟ چون اهل صلات نیست، اهل صبر نیست، نمیتونه در برابر هواهای نفس خودش و این وسوسه هایی که میشه صبر کنه، مقاومت بکنه. میفرماید که ما شما مسلمان ها رو آزمایش میکنیم. چطور ابراهیم رو آزمایش کردیم؟ شما رو هم آزمایش میکنیم. به چیا؟ ولنبلون نکم، آزمایش میکنیم شما را به شیئن، چیزهایی از جمله من الخوف. بعضی موارد ترس سر راهتون قرار میگیره، شما رو دشمن میگیره، شکنجه میکنه، زندان میکنه. خوف دیگه، خوف این که از این بدتر نمیشه که مسلمان ها تو مکه نتونستن از شدت اون شکنجه ها و تهدیداتی که متوجهشون شد اونجا زندگی کنن، پا شدن آمدن یثرب، یه درفتن حبشه. پس همینطوری نیست که شما بگید ما اسلام آوردیم کار تمام باشه، نه. خوف، جو، گرسنگی، تحریم اقتصادی، خوناتون ازتون در مکه گرفتن، اموالتون رو گرفتن، همینجوری بدون هیچ ثروتی پاشدید آمدید مدینه. این امتحانه، آفرین، شما در این امتحان پیروز شدید. و نقص من الاموال، گاهی بعضی از اموالتون رو دشمن میگیره. رفتید در جنگ شرکت کردید در برابر مشرکان، ممکنه اسبتون از دست بره، ممکنه شتورتون از دست بره، ولنفس گاهی جانتون، شهید بشید، مجروح بشید، بعضی از اعضای خانوادهتون رو از دست بدید. و ثمرات، باغ، کشتزار، بعضی وقتا مشرکان به اطراف مدینه می آمدن مزارع مسلمان ها را آتیش می زدن. خدا میگه اینا امتحاناته. آیا با مثلا مجروح شدن، با شهید شدن، با اینکه بخشی از اموالتون رو از دست بدید، نمیدونم باغتون رو آتیش بزنن، از خدا دور میشید یا نه؟ باز هم مثلا تحریم اقتصادی شدید، خب میگید که دیگه تسلیم دشمن بشیم. کسی که در تحریم اقتصادی بگه بیایید تسلیم دشمن بشیم، یعنی این در انتخاب بین دنیا و عقبا، دنیا رو انتخاب کرد دیگه، در انتخاب بین بدن و روح، بدن رو انتخاب کرد. اینطوری میشه دیگه. اما اونی که این کار رو نمی کنه، مقاومت میکنه، میگه و بشر صابرین، ای رسول ما بشارت بده، مژده بده به اونایی که اهل استقامتن، اهل پایداریه، به اینها مژده بده. مژده چی؟ مژده پیروزی، مژده سربلندی، مژده تقرب به خدا. اینها در هر صورت نجات یافته هستند. الذین، کیا هستند اینها؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی به اینها مصیبتی میرسه، هر کدوم از اون مصیبت‌های بالا، خوف، جو، نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، هر کدوم، شهادت و جانبازی و اینها، اسارت یا تحریم اقتصادی و از دست دادن خانه و اموال و مال و تجاره و باغ و زمین کشاورزی، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما سر و کارمون با خداست، ما با خدا معامله کردیم، ما از خدا هستیم و به سوی او برمیگردیم. انا لله، ما اصلا برای خدا هستیم، ما خدا رب ما هست، خدا مالک ما هست، خدا صاحب اختیار ما هست. مسئله توحید براشون حل شده و مسئله معاد هم براشون حل شده. انا لله و انا الیه راجعون و انا الیه راجعون. این به قیامت اعتقاد داره، به معاد اعتقاد داره. دوباره ما در محضر خدا حاضر میشیم و خوش به حال کسی که اونجا سربلند باشه دیگه. این چیزی که اتفاق افتاده رو خدا میبینه، خدا دید، خدا ثبت و ضبطش کرد، فرشتگان ثبت و ضبطش کردن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، بشارت عظیمی. اولئک علیهم، اینها بر خود اینها، صلوات من ربهم و رحمه، درود خدا بر اینها، رحمت خدا بر اینها. ببینید چطور میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالا اینجا میگه که خدا به شما صلوات میفرسته، به شما درود میفرسته، اگر شما مقاومت بکنید، اگر شما صبور باشید، اگر شما در برابر دشمن تسلیم نشید، اگر دین رو به دنیا نفروشید، مقاوم باشید. و اولئک هم المهتدون، اینها تو صراط مستقیم دارن حرکت میکنن، اینها هدایت یافته هستن. خب ما میخوایم جامعه سازی کنیم، بس از کجا باید شروع کنیم؟ ببینید یک بسته هست. اگر کسی بیاد فقط رو قانون تاکید بکنه، این میشه یک امر مکانیکی. در جامعه سازی اسلامی این جواب نمیده. هر قدر فرد موحدتر شد، هر قدر معتقد به معاد بیشتر شد، این هدایت یافته، این تو مسیر حرکت میکنه، این مرتکب خلاف نمیشه، بشه خیلی کمه شدم توبه میکنه، خودش بر میگرده. بعد بس این سیستم پیاده بشه. ان الصفا والمروة من شعائر الله. بعد بحث حج مطرح شده، در آیات بعد هم تأکید شده که اون چه که بر شما نازل میشه از قرآن کریم کتمان نباید بشه. خداوند کسانی که حق رو کتمان میکنند، وحی الهی رو کتمان میکنند، از رحمت خودش دور میکنه مگه اونهایی که توبه بکنند. دوباره بر بحث توحید تأکید میکنه. 163 و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و نمونه هایی از عالم تکوین رو ذکر میکنه برای اینکه اعتقاد ما به خدا تقویت بشه. در آیه 165 یک بحث مهمی رو مطرح کرده در همین ادامه بحث توحید. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. ان القوة لله جمیعا. قدرت همش دست خداست، برای خداست، جای دیگه ای نرید، جای دیگه ای نرید. به خدا اگه متمسک بشید و خدا رو از چیزهای دیگه بیشتر دوست داشته باشید. پس حضرت ابراهیم سلام الله علیه چی بود؟ این بود که من اسماعیل رو هم دوست دارم ولی خدا رو بیش از اسماعیل دوست دارم. میگه بعضی از مردمان کسانی هستند که یه شریک هایی برای خدا درست میکنن، بعد اونا رو دوست دارن مثل حبی که نسبت به خدا دارن. خواهی میشه شرک. اما اونایی که ایمان آوردن اشد و حبا لله، خدا رو بیشتر از هر چیزی دوست دارن، حبشون به خدا از همه چی بیشتره. خب بعد آیات دیگری هست تا میرسیم به آیه 168 که میفرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اینات بفرمایید این آیه 168. حالا آیه 168 بعدی با چند آیه فاصله، تقریبا این بله با دو آیه فاصله، با دو سه آیه فاصله، آیه 172 میفرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. این دو آیه از نظر تفاوتی که میگذاره در خطاب یا ایها الناس با یا ایها الذین آمنوا خیلی شایسته توجهه. در 168 میگه ای مردم کلوا مما فی الارض، هر چه در زمین هست بخورید، حلالا طیبا، از هر چه که حلال و طیبه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان تبعیت نکنید، چون شیطان قدم به قدم شما رو وسوسه میکنه، میگه نه از همه چی بخور، از اونایی هم که طیب نیست بخور. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان امر میکنه شما رو به سوء و فحشا، کارهای بد و زشت و ناشایست. پس هر جا خلاف قانونی اتفاق میفته، هر جا کسی از قانون الهی خارج میشه، این تبعیت کرده از شیطان. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شیطان شما رو تشویق میکنه که یه چیزایی به خدا نسبت بدید که خب خدا اونا رو نگفته. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. وقتی به اینها میگید که از قانون الهی تبعیت بکنید، از اون چه خدا نازل کرده تبعیت بکنید، میگن نه ما از همون چیزهایی که پدران ما برش بودن تبعیت میکنیم. یعنی اینها به لحاظ سبک زندگی تابع پدران خودشون هستند، نه تابع وحی الهی. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بعد با یه فاصله به مؤمنان خطاب میکنه، میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، کلوا من طیبات ما رزقناکم. ببین برای ناس که عموم مردم بود، که عمدتا یعنی اونایی که هنوز ایمان نیاوردن، خطاب به اونهاست. اونجا تعبیر ما رزقناکم نداشت، ولی تعبیر کلو مما فی الارض داشت. اینجا مما فی الارض نداره، میگه کلو من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزهای طیبی که ما روزی شما کردیم بخورید. یعنی این چیزی که در اختیار شما قرار گرفته رزق الهیه که به شما داده شده. و شکرو لله، بعد میگه شکر بکنید. شکر هم یعنی اینکه خب بهره‌وری مناسب این مصرفی که دارید باید داشته باشید دیگه. خدا به شما عمر داده، این عمر رو چطوری استفاده میکنید، این نعمت ها رو داده، این روزی های حلال و طیب و طاهر رو داده، حالا غذا خوردی، بعد این انرژی رو برای چه کاری مصرف میکنید، یه کار مفید انجام میدی یا نه. این کنتم یاهو تعبدون، اگر شما فقط خدا رو عبادت میکنید، اگه نه بت‌ها رو هم عبادت میکنید، طاغوت‌ها رو هم عبادت میکنید، خب این دور از شأن مؤمنینه دیگه. مؤمن که نمیشه که اینجوری باشه که. بعد یک قانون میده درباره مواد غذایی و خوردنی‌ها و چیزایی که حرامه. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. باز خیلی جالبه، اینجا دقت بفرمایید، از این چهار تا چیزی که حرام کرده، سه تاش امور عینی و تکوینی به اصطلاح، یکیش یه امر تشریعی و نمادین. میگه حرام کرده است بر شما یارو میتر رو، میتر یا حیوانی که بمیره و دیگه جزء به اصطلاح نجس ها هست دیگه، و دم خون رو، و لحم الخنزیر خوک رو، گوشت خوک رو، اینها رو خدا حرام کرده بر شما. و ما اهل بهی لغیر الله، و هر چیزی که برای غیر خدا ذبح بشه. یعنی وقتی که حیوان رو ذبح کردن، خب میدونید جز آداب اسلامی، فقه اسلامی، یعنی واجبه که وقتی حیوان رو ذبح میکنن بگن بسم الله الرحمن الرحیم، یا هر کلمه ای که نام خدای احد واحد رو داشته باشه، الله درش باشه به اصطلاح. اما اگر برای یه چیز دیگری طرف قربانی میکنه، ذبح میکنه حیوان رو، یا نام خدا رو به کار نبره اصلا، خب اون ستای اول رو، این چون خیلی محل بحث واقع شده، اون ستای اول رو خب خیلی هم آقا ما میفهمیم که خون رو چرا نباید خورد، گوشت خوک رو چرا نباید خورد، حالا اونایی که میفهمن مثلا به نظر خودشون میفهمن، یا میتر رو چرا نباید، ولی چرا میگه که اونی که اسم خدا برش برده نشده، برای غیر خدا ذبح شده؟ ببین این یه امر توحیدیه دیگه. یعنی چقدر مهمه در یک جامعه اسلامی، جامعه سازی اسلامی، سبک زندگی اسلامی، بخواید یک حیوان رو ذبح بکنید به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که بسم الله الرحمن الرحیم میگه، رفتارش با حیوانات متفاوت میشه دیگه. توجهش اینه که این روزی خداست. یه قبلش مثلا آب به این حیوان بدید، چقدر حالا آداب داره. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. باز در آیه بعدی هشدار میده نسبت به کسانی که آیات خدا رو کتمان میکنند و اونها رو به ثمن قلیل میفروشند. اینها در واقع کسانی هستند که هدایت رو میدن به جاش زلالت میخرند. خب آیه 177 آیه بسیار جامعی هست در بحث جامعه سازی اسلامی و حکمرانی قانونی که ما به دنبالش هستیم و قانون حکمرانی. اول آیه رو بخونم، همه با این آیه آشنا هستید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. جامعه اسلامی جامعه ایه که بیش از ظواهر و نمادهای دینی به محتوا هم توجه میکنه، نه اینکه ظواهر و کاری نه، ولی به محتوا هم توجه داره. خیلی ها اونجا توی مدینه بحث شده بود که این قبله چجور میشه، مسئله روزشون این بود، قبله تغییر کرده، نمازهای قبلیمون چی میشه، نمازهای الانمون چی میشه، اگه اون درست بود پس این چیه، اگه اون، یعنی این شده بود بحثشون. میفرماد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، اصلا قبله بودن یک مکان که ذاتی نیست، که امر اعتباریه. خدا، شما باید از خدا اطاعت بکنید. وقتی به شما میگه به سمت بیت المقدس نماز بخونید، چون دارید از خدا اطاعت میکنید، اطاعت از خدا ثواب داره. وقتی گفته رو به بیت الله و کعبه نماز بخونید، باز هم اطاعت از خدا ثوابش سر جاش. اگه راست میگید برید دنبال بر. این یک مصداق از مصادیق بره. همه بر که این نیست که تمام بحثتون با اهل کتاب و غیر اهل کتاب این شده. خب بر چیه؟ شما چه جور جامعه ای باید بسازید؟ شاخصهای یک جامعه اسلامی چیه؟ ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به ملائکه، ایمان به کتابهای خدا، ایمان به پیامبران خدا. دست به جیب کردن، انفاق بکنید. آت المال علی حبه، مال رو با اینکه دوست دارید، مال رو با اینکه دوست دارید، داره به گرایش طبیعی انسان خدای متعال اشاره میکنه. خدا رحمت کنه از علامه، این چند روز علامه طباطبایی یک یادداشتی دیدم برای آقای مطهری نوشته، آخرش اینجور تمام شده بود که یه بحثی بود راجع به حق و تألیف کتاب اصول فلسفه، نوشته که من به ناشر اینطوری گفتم ولی هر جور شما مصلحت دیدید. بعد میگه که من پول را دوست دارم ولی شما را بیش از پول دوست دارم. یک گرایش طبیعیه دیگه. آت المال علی حبه، با اینکه مال رو دوست دارید دست به جیب بشید، انفاق کنید به دیگران، ذوی القربا، اول اقوامتون، بستگان، نزدیکان، بعد یتیمان، بعد مساکین، نیازمندان، بعد در راه ماندگان، بعد و سائلین، کسی که نداره و این نداری بهش فشار آورده، آمده از شما درخواست کمک میکنه، و فرقا، و در آزاد کردن بردگان. خب حالا الان برده نداریم، و در آزاد کردن زندانیان مالی، زندانیان بیگناه، گناهی که نه، پول نداشته بده مثلا قرض طرف رو تو زندانه، چکش پاس نشده تو زندان، اینو کمکش بکن. و اقام الصلاة، حالا رسید تازه به اقامه نماز. و آت الزکات، معلومه که اون قبلی انفاقات مستحب بود، این یکی زکات واجبشه دیگه. بل مفون به عهدهم اذا عاهدوا، وفای به عهد و پیمان دارن. با یه کسی قول و قرار میذاری، وعده میذاری، خب سر این قول و قرارت باید باشی. الصابرین، باز بحث صبره. الصابرین فی البعصاء و الضراء، اینها در بعصا و ذرا اهل مقاومت هستند. در بعصا و ذرا اهل مقاومت هستند. سختی هایی که از بیرون متوجهشون بشه یا نه از داخل، مریض میشه فرد. و حین البعص، حتی در حال جنگ. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اگر افرادی این ویژگی ها رو داشته باشن، به دو تا مقام میرسن، یکی مقام صدق، یکی مقام تقوا. خیلی جالبه این نکته ای که میگم، دقت بفرمایید. نگفت که لعلکم تتقون ها، آیه اینجا تعیین تکلیف کرده، میفرماید که اولائک، اینایی که گفتیم، الذین صدقوا، کسانی هن که صداقت خودشون رو اثبات کردن. یعنی وقتی گفتن لا اله الا الله، این کارا رو باید بکنید دیگه. صداقت اینه دیگه. صداقت یعنی حرف شما با عمل شما بخونه. تو آمدی گفتی یا رسول الله لبیک، بسم الله، حالا ببینیم چجوری عمل میکنی. ایمان به رسول الله داری؟ ایمان به خدا داری؟ ایمان به قیامت داری؟ دست به جیب میکنی؟ اهل انفاق هستی؟ زکات میدی؟ اگر قول و قرار گذاشتی، سر قول و قرار خودت هستی؟ اهل وفای به عهد و پیمان هستی؟ اگه اینجوری هستی که صدقو، اهل صداقتی دیگه. و اولائک هم المتقون، اینها تقوا هستند. خب بعضی آیات داره که میگه، مثلا همینجا آیه 179 رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص در جامعه هست، در قصاص برای شما حیات هست. اگر جلوی کسانی که به افراد جامعه و جامعه صدمه میزنند با قصاص گرفته نشه، جامعه دوچار مشکل میشه دیگه. بعد میفرماید لعلکم تتقون، شاید به تقوا برسید. اون بالا گفت 177 گفت اولائک هم المتقون، اینایی که این ویژگی ها رو دارن متقی هستن. اینجا میگه لعلکم تتقون، شاید. این نکته رو ملاحظه بفرمایید، شاید رمز و رازش این باشه. بعضی از مفسران هم فرمودن این نکته رو. وقتی ما به تقوا میرسیم که به کل دین عمل بکنه، یعنی یک بسته هست. همین نکته که من در باب قانون میگم، اگر کسی بیاد فقط یک بخش از دین رو بگیره بخواد همین رو اجرا بکنه، این نمیشه. یعنی نؤمنو به بعض به قول قرآن کریم و نکفرو به بعض باشه. ما تو جامعه از دوره مشروطه این بحث یک کلمه مطرح شده تا الان، یک کلمه، قانون. تنها راه نجات جامعه، توسعه و پیشرفت قانون است. خب اگر انسان از درون پوک باشه، الهی نباشه، خب برای چی از قانون تبعیت میکنه؟ اگه دید به نفع دنیاش هست، ولی هر جا دید که میتونه قانون رو دور بزنه، میتونه اختلاس کنه، اختلاس میکنه. من اگه شما اینقدر ابزارهای نظارتیتون قوی باشه، دوباره بر اون ابزارهای نظارتی دیگه و همینطور. پس فرق این دوتا احتمالاً این باشه. اولائک هم المتقون یعنی این بسته کامل تقوا بود. لعلکم تتقون یعنی این یه مؤلفه، یه پازل از پازل‌های تقوا هست. این رو انجام بدید. اگه بقیه رو هم انجام داده باشید، به این قانون هم توجه کنید، خب بله شما میشید اهل تقوا. ولی اگه بقیه دستورات رو بیخیال باشید و فقط مثلا بچسبید به همین قانون قصاص، اینجا نه، اینجا تقوا کامل نیست دیگه، پازله درست نشده. خب اینجا بحث قصاص مطرح میشه که من تو بحث امنیت غذایی گفتم دیگه تکرار نمی کنم. بحث قانون وصیت مطرح میشه که آیه 180 بحث و 181 و 182 بحث وصیت رو داره. عرض کردم هر بحثی که میتونست نزاخیز بشه اینجا قانونش بیان شده. جامعه اسلامی باید حواسش باشه که هر جا میبینید یه چیزی با ابهام خودش نزاع درست کرده در جامعه، جلوی اون نزاع رو بگیرید با قانون گذروندن. اینجا راجع به وصیت خیلی نکته جالبی داره که حتی اگر صاحب اموال هم یک وصیتی کرد که ظالمانه بود، میگه که این رو جلوش رو باید بگیرید، که حالا من دیگه واردش نمیشم، ولی بحث مهمیه اگه خواستید ببینید. همین یه فمن خاف من موس جنفن او اثمن فاصلح بینهم فلا اثم علی. اگه کسی با وصیت خودش دنبال گناه کردنه، دنبال اینه که از صراط مستقیم خارج بشه، به حاشیه بره، اینو تلاش بکنید که درست بکنید، به مسیر درستش بیارید، عادلانش کنید. اگه کسی همچین کاری کرد فلا اثم علی، گناهی برش نیست. بعد قانون روزه رو میگه، بعد وارد بحث‌های اقتصادی میشه. این آیه باز جزء آیات راهبردی و مهم هست در آیه 188. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. عرصه اقتصاد هست که فوق‌العاده مورد نیاز ما هم هست امروز. می فرماید که اموالتون رو بر اساس باطل برش تصرف نکنید. به شیوه های باطل نباید سیستم اقتصادی شما به مبادله اموال بپردازه. لا تاکلون، نخورید اموالکم، اموالتان را بینکم بالباطل، در میان خودتون با باطل. یعنی تصرفاتتون بر اساس روش های باطل نباید باشه. سیستم اقتصادی جامعه بر اساس تصرفات باطل نباید بگرده. خب چی هست؟ یه موردش رو میگه، اینه که شما به قاضی مثلا رشوه‌ای بدید که با حکم خودش اموال مردم رو یا اموال بیت المال رو بزنه به نام شما. این یک راهبرد کلانه ها. یعنی سیستم اقتصادی جامعه رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی بکنید که کسی بر اساس روش‌های باطل، که از جمله روش‌های باطل رشوه دادن به حکومت‌ها و قضات هست، تا اموالی که مال شما نیست رو به نام شما بزنه و تدلو بها الی الحکام، دلو بندازید، یعنی رشوه بدید به اون قاضی، به حکام، به قضات، لتأکلوا، تا بخورید، یعنی تصرف کنید، فریقا من اموال الناس، در بخشی از اموال مردم، بالاث، بر اساس گناه رشوه میدی، حکم نفعت رو صادر بکنه. کار نکردی به این ثروت رسیدی، تلاشی نکردی. حالا امروز رانت‌ها از مصداق همین میشن دیگه. و انتم تعلمون، خود شما هم میدونید که این مال حق شما نبود. یه سری پرسش های فقهی از رسول الله صلی الله علیه و آله شده که باز در این سوره بقره اینها جواب داده شده. یسالونک عن الاحله، یسالونک، هم این یسالونک ها چند تا هست. دوباره بحث جهاد مطرح شده اینجا، بحث مقابله به مصر مطرح شده. و ان قاتلوکم فقتلوهم، یه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بازی قانون راهبردیه، در عرصه حکمرانی هم اتفاقا خیلی کاربری داره. که دیگه توضیح نمیدم. و انفقوا فی سبیل الله، بحث انفاق رو مطرح میکنه. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. انفاق کنید تا جامعه به سمت شکاف های طبقاتی که جامعه رو تهدید میکنه نره. ببینید اگر پولدارها به فقرا رسیدگی نکنند، روز به روز شکاف طبقاتی بیشتر میشه، فاصله طبقاتی بیشتر میشه. چیزی که در روی کرد مارکسیستی خیلی برجسته شد البته به نحو قلوب‌آمیز، و تضاد طبقاتی حتی میتونه به وجود بیاره، جنگ این دوتا گروه رو با هم دیگه به وجود بیاره. پس انفاق کنید تا شکاف ها کمتر بشه، دچار مشکل نشید. این یه نکته. نکته دوم که این آیه در وسط آیات جهاده، یا در پایان تقریبا، البته بله در پایان تقریبا نه، در پایان این آیاتیه که به جهاد و مقابله به مصر مطرح میشه. یعنی هزینه رزمندگان و جبهه رو تأمین بکنید تا اینها بتونن با دشمنان شما بجنگن و خطر اونها رو دفع کنن از شما. اگر به نیروهای نظامیتون کمک نکنید، کمک مالی نکنید، اونها رو پشتیبانی نکنید، به خودشون، خانواده هاشون رسیدگی نکنید، تضعیف میشن نیروهای مسلح شما و دشمن پیروز میشه و در نتیجه شما رو از بین خواهد برد، شما گرفتار ذلت میشید. پس این هم معنای دوم. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اگه پشتیبانی نکنید نیروهای نظامی خودتون رو، با دست خودتون خودتون رو تو هلاکت انداختید، چون نیروهاتون تضعیف میشن، شکست میخورن، دشمن بر شما غلبه میکنه. بعد از آیه 196 بحث حج مطرح شده. پس بحث انفاق مطرح شد، البته انفاق در ادامه مفصل تر آمده. بحث حج، دوباره بحث اقتصاد در حج هست، دوباره بحث منافقین و فسادگریشون مطرح شده، بحث آیه 208 رو داریم. البته یکی آیه 201 که خیلی مشهوره، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار هست، که یه مقدار وقتمون دیگه گذشته، که یه نظریه توسعه هست. این که بعضی ها میگن که فقط ربنا آتنا فی الدنیا، یه ربنا آتنا فی الدنیا، خدا تو این دنیا به ما بده فقط ها، اصلا کار به حلال و حرامش ندارن ها، فقط میگن ربنا آتنا فی الدنیا. بعضی ها اینجوری میگن. آیه 100 و آیه 200 بله. فمن الناس، بعضی از مردم، من یقول، کسانی هن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهو فی الاخرت من خلاق. این اصلا در آخرت هیچ بهره ای نداره، اصلا به آخرت کار نداره، از هر جا برسه، این فقط به خدا میگه خدا فقط به من بده، حلال، حرام، رشوه، از هر مسیری که آمد. اما این درست نیست. مؤمنان چی میگن؟ و من هم، بعضی از مردم، من یقول، کسانی هن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، خدای در دنیا به ما بده، ولی چیزای خوب، اون چی که خودت میدونی که برای ما خوبه، حسن باشه، و فی الاخرت حسنتن، خدایا برای آخرت ما هم بده. پس حسنات دنیا و آخرت رو به ما بده، نه هرچه که هست، نه ما هرچه هست نمیخواییم، حسنات رو میخواییم، چه در دنیا چه در آخرت. و قنا عذاب النار، ما رو از آتش جهنم حفظ کن. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. خب این پس قانون توسعه و پیشرفت در جامعه اسلامی شد. قانون توسعه و پیشرفت در جامعه اسلامی اینه که ما بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در هر دو بعد پیشرفت بکنیم. اما اینکه فقط بگیم ربنا آتنا فی الدنیا، نه، اینو خدای متعال میگه پذیرفته نیست. چون بعضی میگن که اقتضای توسعه این است که یه عده در زیر چرخهای توسعه له بشن. این رو خدا قبول نداره. این رو اسلام قبول نداره. شما نمیتونید به بهانه توسعه و پیشرفت کشور یه در رو بگی اشکال نداره که زیر چرخهای توسعه له بشن. یا من قیمتها رو میبرم بالا حالا یه عده ندارن ندارن. نه همچین کاری نمیشه کرد. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. خب همینجا بحث رو ختم میکنیم. احتمالا ما جلسه آینده انشالله بتونیم این مباحثی رو که از سوره بقره میخواستیم بگیم خدمتون اینها رو به پایان برسانیم. بنای ما بر طبیعتاً اختصار هست، برای همینه که من همه آیات رو نمیخونم، بعضی از آیات رو با روی کردی که داریم تلاوت میکنم و درش تدبر میکنیم. ولی خب تفصیل بحث صوتش هست، اگه دوستان خواستن اونها رو جداگانه میتونن ملاحظه بکنن. باز اگر نکاتی هم داشتید به من منتقل کنید که از فرمایشات و نظرات شما استفاده بکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.